بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت شما به خیر و نیکی. من علی درستکار و این برنامه از مجموعه سیم و زر از شبکه 4 تلویزیون برای باری دیگر زنده مانده ایم و موفقیم. برای تکرار ادب و سلام به حضور همه شما در آغاز برنامه، از همه شما ممنونیم برای نگاه های مهربان و بالنده ای که به برنامه دارید و از باب شکر خدا عرض می کنم که متشکریم هم از شما هم از خدا و دعوت می کنم برای این برنامه هم ما رو همراهی بفرمایید.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن غمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را به گردانی، تو ای کامه منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، تو ای سور و منم راقص، من اسفل تو معلای، عجب حلوای
عجب حلوای قندی تو، من اسفل، آره تو معلایی. خیلی ممنون برای تمهید این ورودی بسیار مبتهج. هر سبت که حالا انشاءالله اگه بشه این لطف رو تکرار میکنه آقای مناجاتی، آخر برنامه هم من یه ذره کمتر حرف میزنم، باز بشنویم. افتخار دارم برای یه بار دیگر در محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیرعباس علی زمانی هستم و آماده این گفتگومون رو درباره کار، ملالت و معنا یا معنای زندگی ادامه بدیم. همه ما در طول مسیر زندگیمون، در عرض زندگیمون، در طولش حرکت میکنیم، ناچاریم برای امرار معاش هم که شده کار کنیم. بعضی همونم چاره داریم اما کار میکنیم و بعضی ها هم بر اساس فهمی کار میکنیم و کاری رو برمیگزینیم و انتخاب میکنیم. البته در شرایطی هستیم، در اجتماع در شرایطی هستیم که عده زیادی بیکارن، کار نیست برای آنها یا کاری که شایسته اونها باشه نیست، عده زیادی از روی ناچاری و اجبار مشغول کاری هستند و دارن کار میکنن، به عبارتی اسیر کارن و به صورتی فرسایشی و فرساینده در کارن و عده ای هم چنانن که هرچه کار میکنن دستشون به دهنشون نمیرسه و هشتشون گره نوعشونه به اصطلاح و گره هاشون باز نمیشه. اینها رو هم میدانیم، این چنین شرایطی هم داریم. اما به هر حال در یک گفتگوی علمی و به بیان علمی برای تبیین بعضی از مفاهیمی که میخواهیم به کمال بهتر برسیم، به درجه ای از رشد و رستگاری بیشتر برسیم، خیلی وقتها شایسته هست که از خیلی از مسائل دست و پاگیر مانند آنچه که عرض کردم بگذاریم، نه اینکه اونها رو نبینیم، اما برای اینکه اون بحث معنایی ما به نتیجه برسه و بتوانیم به مقصدی برسیم، باید اونها رو فرو بگذاریم و موقتا ازش بگذاریم. در بسیار از پیام‌هایی که فرستاده اید همین مسائل بازگو شده. به یک جمله من که احیانا گفتم فلان کاری رو نمیپسندم اگر هرچه هم پول بدهن، اشاره کرده اید که اگر محتاج بشی اینقدرم که بدن وای میسی. اینا همه درسته، همون عبارتی که من گفتم غلط گفتم و هم تذکری که شما میدهید درسته، اما واقعش اینه که بگذارید گفتگوی ما در فضای علمی ادامه پیدا کنه. اونجایی هم که یا اجازه بفرمایید، همون جایی هم که اشاره کردید که در یکی از پیام‌های دیگرتون اومده که این بحث‌های فلسفه یا به تعبیر شما فلسفیدن به چه کار آید، اتفاقا ما خیلی تلفن از سوی شماها داشتیم که چقدر خوب شما با این گونه بحث کردن توانسته اید پیوند برقرار کنید میان فلسفه و این رشته از علوم انسانی با کف زندگی ما. به هر حال حالا برای بار دیگر افتخار دارم در حضور جناب آقای دکتر علی زمانی عزیز هستم برای گفتگو روی کار، ملالت و معنا. سلام باید.
سلام علیکم. شب شما بخیر.
شبتون بخیر.
مخلصه نباشید.
مقدمه من طولانی شد.
اختیار دادیم.
اگر مدخلی دارید بفرمایید، اگر نه راجع به همین عرایز من
با عرض سلام و ادب خدمت بینندگان عزیز، اشاره‌ای داشتن این فلسفیدن چه فایده‌ای داره، فلسفه ورزیدن. اتفاقا فلسفه ورزیدن اگر راجع به امور انتزاعی باشه، مخصوص بحث‌های آکادمیک میشه و لای کلاس‌ها و فقط مال فیلسوفان، ولی وقتی ما میایم راجع به امور ملموس و عینی بحث می‌کنیم، همه ما یکی از چیزهایی که درگیرش هستیم، چه استاد دانشگاه، چه مدیر یک شرکت، چه به اصطلاح کارگری که به اصطلاح به تعبیر میگن عمله هست و کار میکنه، لحظاتی می اندیشه که تا کی و چرا و چی بشه و با خودش فکر میکنه که، یعنی لحظاتی خودش را تو همون شرایط سیزیفوس میبینه. جستجوی معنا، رابطهش با کار، کار به معنای کار شغلی،
تلاش،
چه بسا بسیار از کارام سخته، واقعا رنجاوره، غیر قابل تحمله. گاهی وقتا کار اصلا اونقدر دامنش سنگینه، هم روح را فرسوده میکنه و هم جسم را. چه بسا بعضی از وقتا بعضی از کارها آدم ها را به پوچی میرسانه و همین آدم های عینی دارای گوشت و پوست و استخوان به این مسائل گرفتار میشن.
پوکی و پوچی.
پوچی، هم پوکی بدن و هم پوچی. واقعا گاهی وقتا من لحظه تصور میکنم اینایی که این یخچال های بزرگ رو میبرن بالا، بله، که از طریق آسانسور نمیشه برد، بله، بالا، چه عرقی میکنن، بله، چه جانی میکنن و چقدر بدنشان آسیب میبینه، بله، و چقدر سخته. من اتفاقا معتقدم فیلسوف اگر بنا باشه راجع به این مسائل حرف نزنه، برم همش راجع به هیولا و صورت و نمیدونم،
همون سوال بینندمون درسته، آره، فلسفیدن به چه کار آید.
ولی این نوع فلسفیدن، فلسفیدنی کاملا ملموسه و ما سعی میکنیم، تلاش میکنیم و امید خدا که درباره امور ملموس، چون ما راجع به انسان داره گوشت و پوست و استخوان حرف میزنیم،
بله،
نه انسان انتزاعی،
بله،
انسانی که کار میکنه، عرق میریزه، از کار خسته میشه، کارش تکراریه، چه بسا راجب این آدم داریم حرف میزنیم،
راجب این زندگی میزنیم،
راجب این زندگی داریم حرف.
به عبارتی در نگاه به زندگیمون و در میدان زندگی داریم فلسفه، آره، حرف میزنیم، نایمدیم از توی فضای رویایی فلسفی.
اگر فلسفه راجب کار، راجب عرض خدمت شما، ارتباط، راجب عشق، راجب دوستی، حتی راجب خواب،
بله،
حتی الان ما یه مقداری باید جامعه ما باید قبول کنه راجب حتی مسائل جنسی، مسائل زناشویی،
بله،
اگر فیلسوف نتوانه کمکی بکنه و فضا را عقلانی تر بکنه، پس به چه کار آید؟
خیلی متشکرم. دوستان من در نظر به برنامه جلسه پیش یا برنامه قبل که گفتگو داشتیم با هم، بریده ای از اون رو آماده کردن به عنوان یادآوری، اونو با هم دیگه نگاه میکنیم، بعد ببینم حالا چه جوری میشه، پیام ها رو یا میخونم یا میذارم آخر سر.
ولی چقدر بیبا بود این ترانه اولی که پخش شد از جناب چاوشی.
بله بله، واقعا تاثیرگذاره، تاثیر آقای چاوشی،
تقابلی که بین خدا و
خدا و بنده. بله
خیلی زیبا پس میزنم باید از
مولانا باشه
میزنم واقعا ولی فوق العاده بود.
منم حضور ذهن ندارم، تلفنم هم همراه نیست جستجو کنم.
عقل منفصل
عقل منفصل هم بله. محسن خان چاوشی از خوانندگان محبوب و بسیار محبوب کشورن که بسیار موفقن، برای ایشان هم آرزوی توفیق روزافزون میکنیم. خلاصه ای از برنامه پیش رو ببینیم.
به به
خیلی عالی
دکتر کام.
ببینید بحثی که ما با امید خدا شروع میکنیم و امیدوارم با مشارکت بینندگان، با پیام هایی که میدن و حضورشان معنا دارتر باشه، راجع به رابطه کار و معنا هست. البته اینی که کار ملالت و معنا، چون کار مثل یه تیغ دودمه، در یه شرایطی و برای بعضی از افراد کار، حالا به مفهوم دقیقش، معنا بخشه، بعضی کارها برای بعضی از افراد اونها رو خورد میکنه، نابود میکنه و ملال آوره، به ملالت میانجامه و ملالت ضد معناست. حالا زبان فارسی ما کلمه کار رو به دو مفهوم به کار میبریم. کار یکی این که میگیم کار چیه؟
شغل چیه
در واقع این محل بحث ما.
بله.
یا این که مثلا الان داری چه کار میکنی، مثلا الان، یعنی به تک تک کارهای ما هم کار گفته میشه. حالا ببینید بحثی که وجود داره جام درست کار اینه که وقتی ما راجع به زندگی حرف میزنیم، زندگی یک آدم، معنای زندگی اگر دقت کنیم، معنای بخش عظیمیش میشه معنای کار. ولی واقعا شغل یا کار یکی از اساسی ترین جنبه های زندگی ماست. وجود انسان در کار متولد میشه. به تعبیری کار همه عقیده ها و عقده های انسان توش متولده. تا اینکه از این فیلسوفان حرف خیلی قشنگ میده، میگه ملالت پرده بر میداره از بزرگی روح انسان. ما این مثل این که حتی این دنیا هم برامون کوچیکه. این کار یه مفهوم خیلی وسیعه، از کار یه فیلسوف تا کار یک مدیر یه شرکت تا کار مثلا به تعبیر جنابالی همون رفتگر. اینها بخشی از زندگیه و بخش عظیم از زندگیه و ما میخواییم یه جوری واقعا بحث کنیم که کار چه نقشی در معنا بخشی به زندگی داره.
خب این گزارش رو یا این گزیده رو دیدیم، به هر حال مروری بر تعریف کار و اقسام کار و اینها و سخن رسید به اینجا که کدام نوع کاره که به زندگی ما معنا میده. میخواید یک خطی آقای دکتر تعریفتون باز مشخصا از کار بگید چی هست این رو بشنویم؟
بله ببینید البته یک خطی خیلی مشکله. من جلسه قبل این تاکید کردم که اون چه که اینجا محل بحث ماست اون چیزیه که ما چه بس ازش تعبیر به شغل میکنیم.
بله.
جاب.
بله.
یا حرفه.
بله.
و به اصطلاح یه جور الزام توش هست و طبیعتا یه مقداری همراه با مسئولیت، یعنی شما وقتی یه کاری انجام میدید مسئولیت دارید.
بله.
و در اون کار باید یه مهارتی داشته باشید معمولا و برای انجام اون کار انرژی صرف میکنید، انرژی جسمی و روحی.
بله.
و معمولا هم این، حالا همه این حرفایی که زدیم دشوار بودن، گرفتن حق و زحمه یا پول، داشتن مهارت، صرف انرژی، اینی که ساعتهای تقریبا زیادی، یعنی اگه ما خدمت جناب عالی و بینندگان بگیم بیشتر عمرمان را صرف چه کاری چه چیزی میکنیم، به نظر میاد بیشترین بخش زندگی ما کار ماست، یعنی شغل ماست، حرفه ماست. مخصوصا ماشاءالله بعضی هم که تا دقیقه 90 کار میکنن، انرژی دارن و انجامش معمولا به دلیل ضرورت هاست، یعنی برای
رفع
نیازها و حوزه الزامه، حوزه ضرورته. این خیلی روش تکیه میکنیم و بعد رابطه کار و تفریح یا کار و استراحت را که بحث میکنیم، حوزه تفریح، حوزه چیز به اصطلاح به تعبیر ما میگیم حوزه مباحات، مثلا حوزه ای هستش که الزام نیست. ولی حوزه کار یه جورایی آدم توش یه الزامی داره. حالا الزامم لازم نیست حتما به خاطر پول باشه، الزامی که بر اساس رسالتی آدم احساس میکنه یا بر اساس آموزش‌هایی که دیده، تعهدی که شما به یه سیستم دارید کار انجام میگیره.
الزام لزوما الزام معاش و معیشتی نیست.
نه نه، یه چیز در حقیقت حتی کسی که فرض کنید رئیس جمهور میشه، کار ریاست جمهوری، کار اداره یک شرکت، کار به اصطلاح به نتیجه رسوندن یک پروژه، شما یه آرمانی دارید، یه احساسی دارید، به تبع اون یه کاری برای خودتان تعریف میکنید. خب حتی روشنفکر هم مثلا یه روشنفکر،
یه متفکر،
یه متفکر، یه روشنفکر، یه فیلسوف، حالا یه سخنی راجع به ارسطو هست، میگن از صبح تا غروب مینشست فکر میکرد، زنش هی خانه رو تمیز میکرد و اینا، میگه داری چه کار میکنی؟ من کلافه شدم. بعد میگه من دارم فکر میکنم. میگه آخه فکرم شد کار، تو یه کاری بعد دیگه بلند شدی. راجع به سقراط هم میگن، راجع به ارسطو هم میگن. ولی به هر حال مثلا خیلی از کارهایی که الان ما انجام میدیم، مثلا کار تفکر، تأمل، چه بسا در جامعه سنتی، اینا را کار به شما نمیاد.
وقتی می رفتیم دفتر یکی از دوستان، خدا به سلامتش بداره، گاهی پاتاق من دیگه میام اونجا میشینم با هم حرفه ای ها و متفکرین تشکیل میارن اونجا حرف میزنیم. بعد گاهی به خانمم میگه کجا میرین؟ میگم میام دفتر. میگه دفتر آقای الف مثلا. چقدر میرین اونجا؟ گفتم خب میریم. میگه چی کار میکنین؟ گفتم میام حرف میزنیم. یخ چقدر حرف میزنی؟ گفتم عزیزم کار ما حرف زدنه، نون من از حرف زدن در میاد، چیکار کنم؟
یه جمله جالبی من حالا که حرف به حرف کشید،
حرف به حرف زدن رو
آره، در کلام یه جرور کلام اورول در کتاب آسوپاس‌های پاریس و لندن یه کتابی داره، آسوپاس‌های پاریس میگویند گداها کار بلا نسبت به هر حال یعنی حتی مفهوم کار ببین چقدر گسترده است. میگویند گداها کار نمی کنند، اما مگر کار چیست؟ عمل کارش این است که کلنگ بزند. مال جورج اورویله. کار حسابداری جمع و تفریق ارقام است. گدا هم با بیرون ایستادن در حال آب و هوایی و ابتلا به واریس و برونشیت کار می کند. این هم حرفه است مثل بقیه حرفه ها. گدا اگر واقع بینانه نگاه کنیم صرفا یه کاسب کاره. البته من نمیخوام بگم که
بله حالا ارزش گذاری
نمی کنم، میخوام بگم یعنی حتی دامنه یه تعریف بله. کار شامل اینم برحال از اون را از این را دیگه
کتاب گداها و
آسوپاس های پاریس و لندن.
آسوپاس های پاریس. خب متعاقل تو در نگاه سنتی ما احیانا تعریفی که از کار داشته ایم با نگاهی که امروز در عصر مدرن به کار داریم متفاوت باشه.
دقیقا متفاوته.
توضیح می‌فرمایید.
و ببینید راستش ارسطو وقتی از کار حرف می‌زد بیشتر کار بدنی بود. حالا به تعبیر قدمای ما کار جوارحی.
بله.
سمبول کار توی جامعه آتن، تو می‌دونید تو خود یونان اکثر روزها، حالا من اتفاقا اینجا یه آماری یادداشت کردم که
بله.
چقدر در سال اینها کارناوال و جشن و اینها داشتن بله. توی یونان برده ها کار میکردن. تلقی که از کار در چیز وجود داره و اتفاقا یه خورده منفی هم به کار نگاه میکنن ماهیت فیزیکال داره
بله.
یعنی کار معمولا، البته در سنت ما خوشبختانه مخصوصا در فرهنگ شیعی و فرهنگ اسلامی و فرهنگ قرآنی زیباترین انسان کارگره و عرق کارگر و کار کارگر و دست کارگر
محترمه،
در اوجم محترمه. من هفته قبل یه تعبیری به کار بردم که مثل جهاد فی سبیل الله، یعنی اگر در این راه بمیره مثل شهیده. توجه فرمودید. ولی حالا داریم راجع به یک فرهنگ حرف میزنیم. کار در دوران سنت بیشتر کار بدنیه و کار فیزیکال هست و معمولا شما دیدید که وقتی ما راجع به کار حرف میزنیم در اونجا همه این ویژگی ها وجود داره، یعنی واقعا مشقت هست و دشواری هست،
الزام
هست،
اجبار
هست. بعد زمان کار از زمان فراغت معلومه. فرض بفرمایید من یادم میاد مثلا الان کار خودم را بخوام با کار مرحوم پدرم مقایسه کنم، خب مثلا او آهنگر بود، تبر، تیشه، چاقو، حتی اسلحه های چیز اسلحه خراب میشد درست میکرد، حتی این کلت هایی که چیز هستن، اینها با ذوق خودش بله بله باز میکرد چیز میکرد از، ولی پای کوره بود دیگه
آخه.
پای کوره و کوره سنتی، اتفاقا همینم باعث شده بود ریاهای او چیز بشن آخه. و ولی تا سن 86 سالگی دقیقا پای همون کوره سنتی و وقتی وسایلش هم جمع کردیم خیلی ناراحت بود که دیگه مثلا نمیتونست الان وقتی که من مقایسه میکنم کار خودم را یا مثلا میبینم کار من نسبت به کار او، کار من استراحت حساب میشه واقعا واقعا استراحت حساب میشه. در دنیای سنت محیط کار هست و محیط بیرون از کار. او مثلا ساعت 3 میامد، دستشورتش میشست، نهارش میخورد، استراحت میکرد، دیگه بیرون از محیط کار بود دیگه. زمان کار، زمان تفریح، زمان فراغت از هم جدا بودن در واقع. الان شما وقتی نگاه کنید کارگر کارفرما کاملا جدا بودن. الان شما نگاه کنید همه این مرزها به هم ریخته. شما نگاه کنید بسیاری از شغلها کارشان با همون لپتاپی که همراهشونه، با اون تلفن همراهی که همراهشونه. زمان کار اصلا طرف مثلا میبینی شبا بیدار کار میکنه، صبح میخوابه. توجه فرمودی؟
یعنی مدرنیته الزاماتی داره
خیلی
که لازمه بعضی از کارها
و اصلا محیط کار در بسیاری از مشاغل الان چیزی به نام محیط کار به این مفهوم نداری.
کارگاه نداری.
کارفرمات مشخص نیست. و اساسا بسیاری از کارها دیگه جنبه بدنی نداره.
بله.
ماشین داره کار بدن انجام میده. این تعبیری که اگزیستانسیالیست ها میگفتن که ماشین ها امتداد بدن انسان هستن، کاری ما رو دارن انجام میدن.
بله.
کار ما بیشتر نرم افزاری، طراحی. مثلا الان شما برنامه نویسیه، مثلا یک کسی که داره برنامه نویسی بله. میکنه، شما این واقعا با اون کار کارگر بدنی که داره کار میکنه مقایسه کنید.
بله.
خیلی مفهوم کار پیچیده شده. مثلا توی بازار بورس، توی نمیدونم، من یه نمونه آوردم، کارگران حوزه دانش مثلا که اتفاقا خیلی هم کارشان مهمه و
بله.
تولید دانش و انتقال دانش بله. اینا کاملا کار ذهنی و کار عقلانی هست. بسیاری از کارهایی که امروزه ما انجام میدیم با مقیاس کار در دوران سنت، اینها کار شمرده نمیشن و متفاوتن.
خب.
لذا یه جمله عرض کنم بعد در خدمت عزیزتالی هستم با کمال میل. اون اینه که هر نوع حکم کلی راجع به کار باید پرهیز کنیم. من خیلی خوشم آمد جناب علی اول جلسه گفتی برخی کارها، برخی آدمها، برخی حکم کلی
مطلق نمیشه.
نمیشه کرد بگیم کار دیگه
بره.
و خیلی قضیه پیچیده است. خیلی پیچیده است.
بله همینطوره. آیا وقتی که ما سه اصطلاح کار، ملالت و معنا رو کنار هم بذاریم به عنوان بحث، آیا این ملالت در هر دو سه نوع سنتی و مدرن و بینابینش جاریست یا صدق میکنه؟ یعنی روی موضوع ملالت میتوانیم بمانیم؟
ملالت رو که انشاءالله برسیم. خیلی سوال قشنگیه. ملالت در دوره سنت خیلی رنگ و بوی متفاوتی داره. لذتش خیلی کمتره. کشاورزی که کشاورزی میکنه، درختکاری که در میوهش میرسه، یعنی اساسا کار و حتی خود کار فیزیکال. جان لاک میگفت فیلسوفان روزی 3 ساعت باید کار فیزیکی انجام بدن.
ببین
یعنی آدم
یه بسته‌ای داره.
آره آدم وقتی کار میکنه، خود کار یعنی به اون مفهوم سنتیش ها، کشاورزی، آهنگری، نمیدونم خیاطی، اونجا البته وقتی از حدش نگذره و انسان استعدادش داشته باشه، یه نوع فرح بخشی داره.
بله.
یه نوع لذت رو. مخصوصا میگم تو جامعه کشاورزی، حالا باز تو جامعه صنعتی وقتی ماشین میاد انسان ماشینی میشه، بحث الیناسیون مطرح میشه. ولی در جامعه کشاورزی شما اصلا نگاهی که، حتی من یادمه خرمن که برمی داشتن، من چون کوچیک بودم توی روستا، این خرمنی که برمی داشتن، الان ببین ماشین میره درو میکنه، ماشین نمیدونم چی میکنه، ماشین و کاهوجو از هم جدا میکنه و ولی اون خودش درو میکرد، خودش جدا میکرد، میکوبید پای خرمن. من یادمه هر چیزی که برمی داشت، مثلا یکویه که میگفت یه ذکری میگفت، دو مثلا میگفت یه دعایی میگفت،
سیادام هم جورن دیگه، تو رو که میگشن هی بر از کاری میگن. بله تو اون شعراشون
لذا ملالت. مثلا شما نگاه کنید این کسی که پای مونیتور هست، بس نمیخوام ببین اصلا من بله. بسیم ارزش گذاری نیست بله. بس اینه که وقتی شما به اصطلاح ارتباطت با کار در دوران سنت ارتباط بود
بله.
آدم ها با جمع کار میکردن بله. مثلا یه شالی میکاشتن با هم بودن با هم میامدن نهار میخوردن و این ارتباط انسان با انسان و ارتباط انسان با طبیعت و حتی ارتباط انسان با خدا، اینی که اینو برکت میدید، این نعمت میدید، این گندمی که برداشت میکرد، این را به اصطلاح دعا میکرد، نذر میکرد. ولی الان شما فرض بفرمایید با یه دنیای روبرو هستید که نه کارفرمات رو میشناسید نه به اصطلاح این دستگاه های عظیم و وحشتناک، چه تو صنعتش چه توی به اصطلاح دنیای نرم افزار، و میخوام بگم ملالت اینجا خیلی عمیقه، خیلی عمیقه و تنهایی خیلی عمیقه
و نزدیکه احتمالا. اونجا شاید خیلی دور بوده ملالت. بله بله. دیر به دست میامد.
بله بله. بله. اونجا لذا خیلی بیماری های روانی، یعنی اصلا اینکه از ویژگی های انسان مدرن که واقعا این، یعنی این که دوست ما میگه چرا فیلسوف به این بحث ها میپردازه، فیلسوف باید بکاوه آخه چه بر سر انسان آمده، چرا آدم اینقدر احساس تنهایی میکنه، چرا افسردگی میکنه، پریشان به ماهیت زندگیش برمیکرده. شما وقتی که شب و روز سر توی این به اصطلاح دنیای لپتاپ هست، شب و روز داری راجع به امور چیز میکنی، از عالم واقعیت ها دور میشی و اون زیبایی طبیعت، اون زیبایی روح انسان‌ها رو نمیتونی درک کنی و این هستش که به اصطلاح به تنهایی به ملالت میانجامه.
واقعا من الان داشتم پیاده که توی همین محبته جام جم از دم در میامدم به سمت پخش و استودیو، از یه بخشی گذشتم که فضای سبز غالبی وجود داشت و بوی رطوبت فضای سبز و گیاه میامد، اطرش واقعا روح داد به من و با خودم گفتم واقعا ما چقدر این بو رو میچشیم در طول روز، در طول شبانه روز، در زندگی های امروزمون. بحث ارتباط با طبیعت که اشاره می‌کنم،
یادم وقتی می‌رفتیم مدرسه جلو خونه ما تو روستا یه باغ خیلی بزرگ، باغ میوه، گل‌های چیز، این گل محمدی چیز خوشبو در میومد اول صبح. حالا شما الان اینو نگاه کنید با شرایطی که بچه‌ها دارن،
باید ماسک بزنید،
بله، واقعیتش این هستش که به اصطلاح کار تکنیکال، کار ماشینی، و من قبول دارم مثلا انسان حجم کارش کم شده، راحت‌تر شده چه مثلا، یعنی اگه شما در نظر بگیرید حجم کاری که الان ما انجام میدیم در مقایسه با حجم کاری که پدران ما انجام
و بازدهیش
100 سال پیش اینا نمیدونم بازنشستگی نداشتن، مرخصی استحقاقی و نمیدونم استعلاجی و اینا نداشتن،
پاداشو
آره این حرفا نبود، ولی اون چیزی که اونها داشتن، اون کار به اصطلاح به مفهوم واقعی
و چنان نشاطی هم میداده که فرمودید مرحوم پدرتون تا 86 سالگی
پای کوره بوده. بله بله کار میکرد. آره
خب ببینید
دوزانو مینشست، این چکش سنگین دستش بود روی این فولاد گداخته میزد. ببینید
بله فرمایید جمع کردین ناراحت شدن.
بله بله میگفت آخه چه اتفاقی افتاد؟
بله.
چرا؟
بله.
یعنی ببینید تا آخر
بهش برخورده.
برمیخوره. ببینید ماشین، ما وقتی راجع به کار حرف میزنیم بعضیا فکر میکنن کار یه امر بیرونیه، یعنی من کارم انجام میدم، کارم میذارم میرم خونه. کار به روحیات ما شکل میده، به تفکر ما شکل میده، به احساسهای ما شکل میده. اینی که واقعا من احساس میکنم، باز اصلا نمیخوام خدای ناکرده ذره توهین بکنم، بعضی از مشاکل مثلا میگه مکروهه، حالا من اسم نیارم، مثلا فرض بفرمایید آره نگه. یه شغلی مثلا، به چه دلیل؟ به این دلیله که شما وقتی مثلا به طور مرتب یه کاری را انجام
میدید
تو روحت اثر میذاره. شما وقتی که مثلا فرض بفرمایید باغبانی میکنی، وقتی کشاورزی میکنی، وقتی به اصطلاح با کودکان سر کار داری، یعنی کار برخواسته از روح ماست و روح ما شکل میده به کار،
و یه رابطه دیالکتیکی بین هویت ما و کار وجود داره. اینی که واقعا ما نمیتونیم بگیم من کسی دیگری هستم، کار من پسته ولی روح من بزرگه، نمیشه. انسان بزرگ کارش هم بزرگه، انسان شریف کارش هم شریفه.
خب آقای دکتر، حالا این وسط من چون میفهمم دیگه الان داره پیام میاد،
آره،
کم این که تو پیاممون هم هست، به هر حال این وسط یه سوال بزرگی هم و حقی هم جلوه میکنه که به هر حال امور پست جامعه رو چه باید کرد؟
البته ببین، من این واژه پست را
نه درست پست آره. غلط نیست آره. به نظر من
ببین کارهای نترسیم. یعنی وقتی ما طبقه بندی میکنیم، میدونی توی این طبقه بندی که ارسطو میکرد، فرض بفرمایید مثلا حتی تجار را،
بله،
میگفت
اینا شوران مثلا تجار،
میگفت اینا چون همش خرید و فروش میکنن، میگفت آره. اینا رو باید بدیم به کسانی که مال اون کشور نیستن، چون اینا وارد چیز میشن. ببینید راستش جامعه احتیاج به همه این کارها داره.
آفرین.
و مولانا یه جایی تعبیری میکنه، میگه دو سه نفر هستن کیسه کشن، شب که میشه با هم جر و بحثشون میشه. ببخشید من دیگه میخوام خیلی ساده حرف بزنم، این میگه من کیسه بیشتری کشیدم، اون یکی میگه نه من کیسه بیشتری کشیدم، این میگه نه من از پشت فلانی فتیله های در آوردم فلان، و همینجوری. بعد مولانا خیلی بحث قشنگی میکنه، میگه آقا اصلا نظام عالم این کیسه کشن باید توش باشه،
باشه.
استان این عالم جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. میگه اساسا یه مقداری
باید تقافل کرد،
مقداری تقافل باشه، مقدار ذره ای از این حرص باید باشه، و الا اگر اون چیزی که آگاهی بالا اگر کامل به همه انسان ها برسه نمیتونن زندگی کنن. کارهای کوچیک، حالا به تعبیری ما میگیم کارهای کوچیک، اگر در کلیت جامعه در نظر بگیریم اینا خیلی بزرگند.
بله،
خیلی بزرگه. بله. مثلا شما فرض بفرمایید اون کسی که واکس میزنه، بله، اون کسی که نمیدونم هر کاری، بله، هر کاری شما در نظر بگیرید، الان یکی از مشکلاتی که تو بعضی از این مناطق روستایی وجود، بله، اومده، بله،
کارگر نیست،
کارگر کشاورزی، بله، که من اخیرا رفته بودم، بله، طرف ایلام، میگفتن آقا ما دو به یک میدیم،
بله،
نمیکارن،
دو برابر میدیم،
نمیکارن،
نمیکارن.
ببینید یعنی چی؟ بله. یا مثلا الان بعضی از مشاغل تو جامعه ما مثلا میدیم، مثلا میگیم کارگرای مثلا فلان انجام بدن، مثلا، بله، مثلا کارگر افغانی، بله، باشه، چی باشه اینا. ببینید واقعیتش اینه در یه جامعه‌ای که زنده است، مثل بدن انسانه، ما هم ناخن داریم، هم چشم داریم، هم موی سر داریم، بله، اعضایی داریم که بودن اینها، ولی و به ضرورت آدم ها میفتن تو کارها. بعد من توضیح خواهم داد، ما نمیتونیم بگیم اون آدمی که این کار را انجام میده
فروست،
فروه، کوچیکه. فقط تنها نکتهی که ما بعد توضیح خواهیم داد اینه که کار بردوار،
بله،
کاری که آفره، به اصطلاح آدم را در انتخاب آفره، آدم نیست.
آفره.
مثلا بنده دوست دارم واقعا به عنوان مثال یه کاری انجام بدم، معلم باشم، یکی دوست داره کفاش باشه، یکی دوست داره نمیدونم خیاط باشه، آره، گل فروش باشه، این به اصطلاح و از این را درآمد در میاره و کار میکنه و عرق میریزه، زیباست. باید حالا بعد انشاءالله بحث کنیم که یه هارمونی، یه هماهنگی به وجود بیاره که این آدم فقط و فقط تو اون کار خلاصه نشه. مثلا اوقات فراغت برای خودش داشته باشه، وقت عبادت داشته باشه، وقت و نگاهش هم نگاه به اصطلاح درستی به اون کار باشه. این که اگر من این کار را و اون کار درست انجام بده و نگاهش هم به اون کار درست باشه. البته همه افراد جامعه که نمیتونن متخصص بشن و فیلسوف، تازه اگه همه هم به قول مرحوم دکتر شریعتی حرف قشنگی میزد، میگو این اگر همه حلاج بشن، حلال حق بشن، یه دیوونه خانه میشه. یه مقایسه میکرد، میگو اگه جامعه ما یک علی داشته باشه کافیه، و مثلا همه جامعه بشه مثلا فرض بفرمایید همه بزن عربده بزنن، این گوناگونی، این طبقه بندی طبیعتاً باید وجود
داشته. خیلی ممنونم، نکته بسیار دقیقی بهش رسیدیم در ادامه اون عرضی که من کردم و خیلی مایه امتنانه، یه مقداری استراب ما رو کم کرد. این که الان زود عجله نکنیم لطفا، به هم
بگیم
به هم دیگه نمره ندیم. آره به هم دیگه نمره ندیم، به شغلامون نمره ندیم، به اطرافیانمون نمره ندیم.
من از این جهت میگم پدر خودم آهنگر بود و اینا، برای اینکه
بگم کارگری بودن. آره بله کارگری بود.
برای اینکه بگم آقا واقعیتش. آره. و بعدم اون نانی که از طریق عرق ریختن به دست میاد، اون نانی که از طریق بله. رنج به دست میاد،
اونم ولی نکته بسیار مهم این است که انسانیت انسان یعنی چی مهمه.
آره.
پس چی مهم است؟ انسانیت و معنا.
درسته.
که اشاره می فرمایید و یکی اینکه
حتی پیامبران شما طیف پیامبران رو بله. نگاه کنید، شغلای اینا
بله.
داشتن
بله.
شغلای مختلف بله. پیامبران بله. یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، ولی شغلای اینا رو نگاه بله. کنید بله. اساسا یکی از افتخارات بله. پیغمبر اسلام این بوده که بله. اطرافیانش آدمایی بودن بله. از همین قشر بله. پایین جامعه بله. پایین ملاک بله. بله. تشخیص و هویت بله. نمیشه بله. اون چیزی که مهمه مچاله شد، این کار شما رو مچاله نکنه
بله.
افسرده نکنه بله. بیمار نکنه بله. به خودکشی نرسانه، این مهمه
بله.
از کارت لذت ببری، حالا به خاطر درآمدشه، به خاطر رفع حاجت مردمه، آبیاری هست بله. باغداری هست بله. هر کاری بله. رانندگی هست بله. یک وظیفه ای را درست انجام بده بله.
خیلی متشکرم، صبور باشید، بحث رو دنبال کنید.
در کار هر درجه دیده می شود. از صرف رهایی از کسالت و ملامت گرفته تا عمیق‌ترین شادی ها که این بسته به ماهیت و نوع کار و توانایی ها و استعدادهای شخص کارگر است. رسالت و حتی تقدس ابدی در کار است. اگر انسان اینقدر از رسالت متعالیش غافل نباشد، همیشه جای امید هست که واقعا و جدا کار کند. فقط در کاهلی است که یأس ابدی نهفته است.
خب بریم به در خانه معنا آقای دکتر. با اون مقدماتی که یا با آنچه که فرمودید و همین قطعه هم که شنیدیم، حالا ربط کار و معنا و تلاش و فعالیت روزانه با معنا یه منهای ملال.
درسته. من فقط یه جمله راجع به اون بحث قبلی عرض کنم، اون اینه که نگاه انسان امروز مزاجش، مزاقش اختص به جامعه ما هم نداره، کل دنیا فراگیر شده، از کار چیزی میطلبه که خیلی متفاوته با، یعنی انسان امروز از کار یه نوع خوشایندی، یه نوع لذت، مذاق انسان امروز به اصطلاح خیلی چیز هستش، همه چیز رو میخواد در خدمت خودش باشه
کارم میخواد یه ابزاری برای خودپروری باشه و باعث شادی و لذتش بشه. یعنی اون سفتی، اون به اصطلاح محکمی انسانی که مثلا تو اون دوران بود و وای میستاد. مثلا من قانون کار انگلستان رو نگاه میکنم، سال 1833 کارخانه های انگلیس، حالا مال همین به اصطلاح قرن 19 همه دیگه، میگه ساعت کار برای بزرگسالان کارگران بالای 13 سال 12 ساعت بوده، یعنی از 5:30 دقیقه صبح تا 8:30 دقیقه شب. کودکان 9 تا 13 سال روزی 9 ساعت کار میکردن، در حالی که الان اصلا این حرفا هیچ معنایی نداره. توجه فرمودی؟ مذاق آدم ها عوض شده، شامه آدم ها عوض شده و انسان دنبال هپینسه. واقعیتش اینه، زندگی، کیفیت زندگی. لذا یکی از مؤلفه های الان خیلی خیلی روش تکیه میکنن رضایت شغلیه.
بله خب،
و رضایت شغلی خیلی برمیگرده هم به ساعت کار، برمیگرده به این که این کار نمیدونم باعث
اجباری بوده
یا آره نبوده بوده. این یه نکته بود خواستم عرض کنم که بسیاری از این کارهایی که امروز ما الان انجام میدیم در مقیاس به اصطلاح جامعه سنت کارهای پاره وقت به حساب میاد. و یه نکته دیگری هم در ابتدای تاریخ، باز به لحاظ نگاه تاریخی اگه بخوایم بکنیم، انسانهای اولیه در ابتدای تاریخ ساعت کارشون خیلی کمتر بوده. مردمی که شکارچی بودند و غذا جمع می‌کردند و اینا، بعد طبق تاریخ‌های خیلی دقیق، مثلا آقای مارشال سایلنز در کتاب اقتصاد عصر حجر جامعه اولیه را از این جامعه مرفه می‌نامه، میگه اینا غنی بودند و رفاه داشتن، منتها رفاهشان از نظر وقت بود نه از نظر سرمایه. روزی حدوداً 4 ساعت، بومیان استرالیایی حد اکثر 4 ساعت کار می‌کنند و به اصطلاح، البته اینا ظاهراً میزان غذایی هم که دریافت میکرد، کالوری که داشتن کم بوده و بیشتر از اونم نمیتونست. الان کالوری که ما دریافت میکنیم اینقدر زیاده که بعد از کار باید بریم ورزش کنیم. این یکی دو نکته بود که واقعا این همه شکایتی که الان افراد از سختی کار میکنند و حتی تو جامعه اروپا و آمریکا این هستن که سختی کار و نمیدونم فلان این حرفا، وقتی مقایسه کنیم با به اصطلاح انسان قرون وسطا یا قبل، این گلایه ها معنایی نداره. اما سوال حضرت عالی، من تیتر بحث میگم انشاءالله میذارم، وقتی ما کار انجام میدیم دو اتفاق میفته، یه اتفاق در بیرون، یه اتفاق در درون. مثلا یه کسی یه چیزی رو طراحی میکنه، مثلا یه معماری، یا مثلا شما یه به اصطلاح متن فیلمنامه‌ای رو مینویسید، یا بنده مثلا همین
درسنامه‌ای رو
آره درسنامه‌ای رو مینویسم و میام، یا بازیگری که میاد یه نقشی بازی بکنه و میاد بزنه. یه اتفاق در بیرونه که مثلا من یه پلی میسازم، یه نمیدونم تونل بزرگی میسازم و الی آخر، مثلا همین مثلا به اصطلاح پل صدر مثلا الی آخر. اتفاقی که در درون اتفاق میفته خیلی مهمه. یعنی ما در کار این هماهنگی بین این اتفاق درونی، این تغییر درونی و این تغییر درونی، اینه که من استعدادهای خودم را با این کار شکوفا میکنم. یعنی این کار ابزاریه برای این که من با این کار خودم را محقق کنم،
همون تعبیری از قوایم رو به فعلیت
برسان، تعبیری که از مرحوم استاد جعفری رحمت الله علیه مطرح کردید که
کار جوهر آدمی
به یه معنا این جوهر رو محققش میکنه. به تعبیری که بعدها توی فلسفه غرب، توی فلسفه غرب ما میبینیم، این سوژه ابژه میشه، ابژکتیفیکیشن میشه. یعنی من تا زمانی که یه گوشه هستم و نمیدونم خودم هستم و خودم، خب هیچی. ولی وقتی مثلا میام طراحی میکنم، وقتی میام به اصطلاح مهندسی میکنم، وقتی میام چیز میکنم، کارم را عینی میکنم، به یه معنا خودم را عینی میکنم.
بله.
و کار من، جلوه من، اثر من هست. وقت در اینجا بحث هویت مطرح میشه، بحث فعلیت استعدادهای انسان مطرح میشه و اینی که ما واقعا جهان درونی ما. ببین مثلا این نوازنده ای که می نوازه،
بله،
دقیقا مثل اون آرش کماندیریه، بله، که جانش را در تیرش میندازه و همراه با این تیرش پرتاب میکنه، خودش را محقق میکنه. شاعر همین جوره، نویسنده همین جوره، خوشنویس همین جوره، معلم همین جوره، جراحی که با دقت جراحی میکنه همین جوره،
و یک نجار و آهنگر،
همه ببین همه. اونم کاری وقتی کارش درسته دقیقه تا میرسه به اون صحنه‌ای که پیغمبر خاک قبر رو مثلا میگیره
آراسته
میکنه و میگه رحمت خدا رحمت کنه کسی را که درست انجام میده. بنابراین بحث معنا، میدونید معنا واقعیتش اینه، محقق شدن خود انسانیه، سلف ریالیزیشنه، اینی که اون درون من اون چیزایی که مخفی هست، همون تعبیر روایت هم داریم لیستعدوهم میثاق لیثیروا لهم دفاعن العقول، این دفینه ها ببینید به هر حال توی فرهنگ اسلامی مثلا کار عبادته و یکی از ویژگی های بسیار زیبای فرهنگ قرآنی اینه که کار که درآمد هست که به اصطلاح کمک به دیگران هست، تازیانه سلوک هم هست، شما با این کار خودت رو محقق میکنی و رسیدن به خود و محقق کردن خود یعنی معنادار شدن زندگی. و این درباره همه کارها اینجوری نیست، کاری که تحمیلی هست، کاری که بدروار هست، کاری که مثلا در اثر یک اجباره، اجباری که آدم پشتش یه معنایی، آدم باید پشت کار یه معنایی ببینه، یا بگه من برای بچه هم کار میکنم، یا بگه مثلا پیشرفت جامعه میشه، یا بگه این ارزش خدمت شما درآمدی برای من داره، من با اون درآمد، یا بگه این اصلا ریاضته، دیدید خیلی از عرفای ما کاری میکنن، یعنی پشتش یه روایتی باشه، پشت این کار
یعنی اگر باشه
آره میشه معنا،
میشه
اون تعبیری که توی اون چیز هست که نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اطعام فقیر میکنیم ولی باطنش و بطنش
لوجه الله،
لوجه الله، این لوجه میخواد، این میشه معنا.
منتها یک سوال پیش میاد که آیا این امکان هست که کسی اگر تا الان یا به هر دلیلی ناخواسته در چاه کاری افتاده بر اساس همون تحمیل و انگار و مانند این
ضرورتا.
الان اون رو معنا دار کنه؟
اصلا بحث ما به خاطر همینه، ما میخوایم نگاه ها رو عوض کنیم، ما میخوایم بگیم اون معلم ابتدایی که متاسفانه بعضی ها میرن سر کلاس مثلا نمیدونم به ما نگاه کنید این مثلا آینده ما شما نشید، اون معلم ابتدایی اگر احساس کنه که کار پیامبرانه ای داره میکنه، اگر احساس کنه اون باغبان وجود این هاست، اگر احساس کنه که از بین همین ها ابرمردهایی در میاد، او میفهمه که کار او معنا داره،
و یا پدرانی که اینجوری میگن
و انسان های پاکی و یعنی اون بطن کار، اون پس و پشت کار، اون تعویل کار را آدم باید ببینه، اون موجی که این کار ایجاد میکنه.
بله خیلی متشکرم. حالا باز جای این نکته خالی نماند که به هر حال هر کدام از ما هم که تحت شرایطی اجباری و ناخواسته در میدان کاری قرار گرفته این که یا نمیپسندیم یا شأن ما نیست یا ما بیشتر از اون هستیم یا رضایت کافی رو برای ما ایجاد نمی کنه و همه اینها، در این حال هنوز هم قضاوت نکنیم، داوری نکنیم.
بله واقعا وقتی کسی مثل امیرالمومنین چاه میکنه و آب میرسه، کشاورزی میکنه، همون کسی که به اصطلاح این خطبه های فلسفی و عرفانی رو چیز میکنه، همون انسانی که به اصطلاح سلونی قبل انتفقدونی هست، عرق میریزه، گلالود میشه. بنابراین شأن ببینید یه مقداری، حالا باید راجع به اینم بحث کنیم،
گرفتار شأن شد.
آره این گرفتار شأن،
گرفتار شأن شدید. خب فرصت زیادی نداریم، من عذرخواهی میکنم، پیام های شما به صورت ضمنی طرح شد ولی وظیفه دارم که تشکر کنم صراحتا از بابت بسیاری از پیام های شما و بسیاری از شماها که پیام های تشکر و سپاس فرستاده اید برای اینکه برنامه دوباره شروع شده، ادعیتون من... تعابیر خاص و تأثیرگذاری رو داشتید در بیان تشکر از بابت شروع شدن دوباره برنامه.
من یه تشکر خیلی کوچولو هم بکنم از مدیر محترم شبکه که برنامه ما را به زمانی برگردوندن که برحال مناسب از آقای دکتر پور حسین تشکر میکنم.
بله حالا برحال نیاز مردم باید پاسخ داده بشه. خوشحالیم که قدمی که برمیداریم مفیده تا ببینیم که برنامه ریزی ها چگونه باشه. به اتفاق آقای دکتر علیزمانی عزیز و همکارانم با اتون خداحافظی میکنم. یک بار دیگه امیر بیگزند رو بشنم.
عجب ماهی، عجب یاقوت تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن تمز چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را به گردانی، توی کامل منم ناقص، توی خالص منم مخلص، توی سور و منم راقص، من اسفل تو معلای، عجب حلوای عجب ماه بلندی تو که گرد